الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقيق اعلام حکم نهایی درباره مسئله 45. در این رابطه گفته شد که اگر شک در جزء اخیر باشد، این کان بعد دخول فی عمل آخر او کان بعد ما جلس طویلا او کان بعد القیام عن محل الوضوء، حکم قاعده فراغ است. و این کان قبل ذالک اتا بهی ان لم تفوت الموالات و الا استعنف. سیدان استاد که سه تا صورت در مسئله فرموده بودن، صورت اول و دوم را وقت کردیم شرح دادیم، صورت سوم مختصر رد شدیم. یه توضیحی لازم هست که مطلب اعلام بشود. صورت سوم این بود که اگر کسی شک بکند در باره اتیان جزء آخر وضوع، مثلا شک در باره صحت مسح پای چپ فرض کنیم، در این صورت می‌فرماید که اگر موالات از بین نرفته باشد، فصل طویل یا به عمل دیگر به نحوی مشغولیت به عمل نیامده باشد، قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا قاعده فراغ جاری نمی شود؟ در حالی که ایشون فرمود اتمام عمل فراغ از عمل است، جا برای قاعده فراغ آماده است. در جزء اخیر می فرماید که قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا؟ چه فرقی دارد این با اون موارد؟ فرق این است که جزء اخیر در حقیقت برمی گردد به شک در اتمام وضوع، که وضوع اصلا تمام و کامل شده یا نشده. فراغ بعد از احراز اتمام وضوع است. جزء اخیر که مشکوک باشد دو حالت دارد: یا این جزء اخیر درست بوده که وضوع کامله، یا جزء اخیر درست نبوده که وضوع کامل نیست. پس شک برمی گردد به اصل اتمام وضوع و در اینجا قاعده فراغ جا ندارد، بلکه استصحاب عدم اعتیاد اون جزء و قاعده اشتغال. اما تمسک به قاعده فراغ در اینجا اولا اتمام صورت نگرفته است تا قاعده فراغ به وجود بیاد، و ثانیا تمسک به قاعده فراغ می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل. قاعده چه بود؟ قاعده این بود که اینا رو که شما جوابی خوب جدول ضربی حفظ کنیم، تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود آن قطعا درست نیست، چون آن موضوع برای خودش درست نمی کنه. دو، تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز بود نسبت به مخصصی که منفصل باشه. گفته بودم در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به آن جایز است. یک خیلی را اضافه کنید به شرط این که مخصص منفصل باشد. اما اگر مخصص متصل بود به ظهور عام از ابتدا تهدید و صدمه وارد کرده است، ظهور برای عام به طور کامل منعقد نشده است. اگر مخصص متصل بود لم یقل احد که در شبهه مصداقیه مخصص متصل تمسک به آن نمی شود، چون مخصص متصل بر می گردد در حقیقت به خود عام، از قیود عام می شود. شک در شبهه مصداقیه مخصص متصل در حقیقت شک در شبهه مصداقیه خود عام هست. آفری، اینو که از خارج فهمیدیم، تطبیقش هم یه لحظه کوتاهی، یه ذره تطبیقش دقت میخواد. چطوری تطبیق کنیم؟ عام ما اینجا چیه؟ عام ما این حمله بر صحت است. فراخ حمله ما حمله بر صحت است، ولی که قیدش فراغ هست. قید یعنی مفاد تخصیص، که نه هر عملی که گذشته اید هم به بر صحت یا نگذشته باشی، عملی که احتمال صحت بدید و مقید به فراغ، فراغ حاصل بشود، چیه؟ حمله بر صحت می شود. پس تخصیص ما چه شد؟ فراغ، حصول فراغ نسبت به اصل قاعده که حمله بر صحت. خوب گرفتید ماشاءالله. این گفتن پیچش یک کمی تند بود، اینه که گرفتید الان جایی که فراغ محرز نیست چه بیشمد؟ شبهه مصداقیه مخصص متصل. درست من کامل گفتم؟ پوستر من شما گفتید. آفری، عالی بود. بنابراین مطلب معلوم شد که در اینجا جایی برای تمسک به عام یعنی به قاعده نیست. تا ما چه کنیم؟ تا قاعده فراغ جاری کنیم. مطلب تا اینجا گفته شد، اما تحقیق این است که آنچه را که در متن فرموده اند سید طباطبایی یزدی مطابق با نص نصوص است و مطابق با احتیاط، و آنچه را سیدنا الاستاد فرمودند درست است اما برخواسته از دقت اصولی و با معایر اصولی. بنابراین ما در این رابطه یک قاعده داریم. شما عنایت کردید که اصل اختلاف نظر در فتوا نسبت به این مسئله از کجا ناشی شد؟ از
معارضه سعی
کرده از معنای فراغ. آفرین، پسر خوب، آفرین. از معنای فراغ که محسیر طباطبایی معنای فراغ و فرمودن که چیه؟ بعد از اتمام و ورود به عمل بعدی. و سیدان الاستاد فرمودن که فراغ اتمام اول است. مطلب و اختلاف فتوا ناشی از اختلاف در معنای فراغ بود که گفته شد، البته مستفاد از نصوص که آقای اسلمی، آقای مسلمی هم اشاره فرمودن. اما عنایت کنید، تحقیق این است که آنچه را که در این رابطه سید طباطبایی یزدی می‌فرمایند با قواعد و با احتیاط مطابقت دارد و بیان سیدنا الاستاد برگرفته از دقت‌های اصولی و معایير اصول هست. هر دو درست است، منتها در فتوا، فتوای متن مطابق با احتیاط. برای تحقیق مطلب عنایت کنید، قاعده است که آن قاعده باید مورد توجه باشد. قاعده در این باب عبارت است از این قاعده که کلما ورد تحدید من الشرع لا مجال للعرف هناك. كلما ورد التحديد من الشرع لا مجال للعرف هناك. این قاعده است. چه قاعده است؟ قاعده متسالم علیها عند المحققین. اعتبار قاعده مورد تسالم است و اعتبار قاعده برگرفته از قوت و حاکمیت شرع و عرف است که می شود از مسلمات و ضرورات. چرا از ضروریات است؟ برای اینکه شرع به ضرور بر عرف مقدمه. تمام، دلیلش هم با خودشه. بنابراین این قاعده را که گرفتی معناش چه می شود؟ معناش اینه که هر کجا اگر یک تحدید از شرع وارد شد ولو معنای عرفی آن را بر نتابد، شرع محکمه بر اساس این قاعده، تقدم شرع بر عرف. و جایی که ما از عرف استفاده میکنیم از مفهوم همین قاعده استفاده میکنیم. مفهوم قاعده چه شد؟ یعنی هر کجا که تحدیدی از شرع نیامده باشد باید عرف مرجع بشود. مفهومش مثل قاعده مایوزمن دو منظور است، مثبت و منفی دارد. پس این قاعده در حقیقت، دو قاعده هست. این دو تا قاعده رو که در ذهن ما سپردیم که بسیار کارساز هم هست و اگر مراجعه کنی شهید ثانی در مسالک این قاعده رو به همین عبارت تقریبا تصریح هم دارن و شرح هم که دادی، خود قاعده هم جزء ضروریات هست، بحث درش نداریم. مثلا عنوان نفقه، چیه؟ یه عنوانیست که در شرع، در بیانات شرعی آمده اما تحدید نشده. تحدید که نشده، شهید می‌فرماید که از عرف بگیریم که نفقه در چه حدیه. تحدید شرعی نداره، معنای عرفیش رو می‌گیریم، نفقه در این حد بس. و اما معنای استطاعت، معنای عرفی دارد ولی که شرع دخالت کرده است، فرموده است که استطاعت حج چیه؟ مصرف کافی برای ذهاب و عیاب و رجوع علی الکفایه. رجوع علل کفایه فهم عرفی نیست، یک اضافه است که شرع اینجا اعلام کرده است. اگر خواستید مثال برای این مورد پیدا کنید، بهترین مثال اینه که درباره استطاعت معنای عرفی را نمیتوانیم عمل کنیم. چرا؟ چون شرع تعریف و تحدیدی آورده است، رجوع علل کفایه. اما استطاعت عرفی چیه؟ فقط برید و بیایید، دیگه برگشتن شما زندگی کفاف بدد یا ندد این عرف کار ندارد. شرع گفت است نه، برید مصرفتون کافی، برگردید هم در مضیقه قرار نگیرید. این اضافه ایست از سوی شرع. مطلب خوب گرفتید.
اگر بود بینید واده شرع خصوص
نسبت عموم و خصوص را شما فعلا کوتاهید. به حضور شما این دو تا معنای جدای از هم هستن.
راست به مورد مثال ما خودی شعر گفت فقط دخلت فی غیره.
بله بسیار آفرین. حالا آقای علیزاده تفریق شروع کرد با این قاعده ای که گفتیم عنایت کنید. الان میاییم تطبیق میکنیم، میخوام ببینیم معنای فراغ چیست و معنای شرعی آن و معنای عرفی آن کدام است. میبینیم در باره فراغ عرف میگد یک عمل که انجام شد اونجا فراغه. این درسته، کاملا درسته. تا کی؟ تا وقتی که شرع معنایی برای فراغ اعلام نکرده باشد. اما اگر از سوی شرع بر اساس نص معتبر، اون هم نه ظاهر نص، صریح نص آمده باشد که بفرماید که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اینو اگر فراغ را با این صراحت اعلام کرده باشد، پس معنای فراغ شرعاً چه می شود؟ از عملی که گذشتید به عمل دیگه که وارد شدید فراغ شرعی صدق می کند. بنابراین درباره وضوع در همین موثقه عبدالله ابن ابی یعفور که روایت شماره دوی باب 42 ابواب وضوع بود و هم در روایت شماره یکی که صحیحه بود که فرمود فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه. تا اینجا میبینیم که از سوی شرع معنای فراغ به طور صریح اعلام شده است. لذا پس از آن که معنای فراغ از سوی شرع اعلام شد، آنچرا که سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه اعلام فرمودن و فتوا دادن، مطابق با همین است که شرع برای فراغ معنا تعیین کرده است که از عمل مرکبی فارغ بشوید و به عمل پس از آن وارد بشوید. تا وارد عمل بعدی نشده اید فراغ حاصل نشده است و قاعده فراغ جاری نمی شود. این مطلب طبق این نصوص و طبق قاعده با فتوای سید کاملا منطبق است. لذا قاعده فراغ وقتی جاری می شود که پس از اتمام عمل مکلف به یک عمل دیگر وارد شده باشد. این قائل این مطلب در عین حالی که با این قاعده مطابقت دارد، مطابق احتیاط هم هست، یعنی قاعده فراغ قطعی بشود و اگر مورد شک بود عبادت اعاده شود، که اعاده عبادت مطابق با احتیاط هست. اگر شک بکنیم در مورد فراغ، همون حرفی که در چیز در ابتدا گفتیم، اگر شک بکنیم در مورد فراغ چه می شود؟ شبهه می شود، شبهه مصداقیه. بنابراین ما نمی توانیم قاعده فراغ و وقتی جاری کنیم که هنوز پس از اتمام عمل به کار دیگری مشغول نشده باشیم. در نتیجه متنی که آمده است، فتوای سید، هم مطابق با قاعده است، هم برگرفته از نصوص، هم مطابق احتیاط. و گفتیم مخالفت با رأی سیدنا الاستاد هم اگر احتیاط باشد مشکلی نداریم. بنابراین این قسمت از مسئله تا اینجا سرنوشتش معلوم شد که همه عزیزان عنایت فرمودید. اما مسئله بعدی که عبارت است از مسئله 46، مسئله 46، سید طباطبایی یزدی می‌فرماید لا اعتبار به شک، کثیر شک، سواء کان فی الاجزاء او فی الشرائق او الموانع. این کثیر شک هم عنایت کنید فقط مربوط به شک در وضوع هست، شک در رکعات نیست، اون شک جدایی است. لا اعتبار به شک کثیر شک. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم شک در اسناء مبطل است، در اسناء وضوع. قاعده تجاوز در وضوع جاری نیست که به نص صریح گفتیم و مورد تسلم و اتفاق هم هست. اما اگر فرد کثیر شک بشود، لا اعتبار به شک کثیر شک، هم از این که این شک در اجزای وضوع باشد که عبارت است از غسل و مسح، یا در شرایط وضوع باشد که عبارت است از نحوه استفاده از آب، آب از بالا بیاندازد رو به پایین دست و صورت را، یا موانع باشد جای غصبی وضوع بگیرد، یا به مکان غصبی یا ضرر داشته باشد به کسی، ضرر به خودش نباشد، ضرر به خود اگر باشد بعد از احسنتم، منتها ضرر به فرد دیگر مانع می شود. فرق ندارد شک مربوط به جزء باشد یا به شرط باشد یا به مانع. در اینجا اگر شک کسی را شک شد اعتبار ندارد. چرا اعتبار ندارد؟ در این رابطه قدمای اصحاب، فقیه حلی که معروف بهش میگیم ابن ادریس، تعبیر ما فقیه حلی، فقیه حلی کتاب سرائر جلد 1 صفحه 100 چاپ انتشارات جامعه مدرسین، این فقیه بزرگوار قدس الله نفسه و زکیه میفرماید حکم شک در وضوع که مبطل است الا ایکون نشک کثیرن و یکثر و یتواتر لا یلتفت الیه، لا یلتفت به. اگر شک زیاد شد در حد تواتر یعنی پشت سر هم لا یلتفت به، به این شک التفات نشود. این رأی قدما، ابن ادریس از قدمای اصحاب هست، دلیلی در این رابطه ذکر نفرموده اند. و مورد دو، رأی دوم، شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکر جلد دو صفحه 204 چاپ جدید چاپ مؤسسه آل البیت علیه السلام می فرماید که اقوا الحاق کثیر الشک در وضو به کثیر الشک در صلات، چون که در باب صلات نص داریم، قاعده فقهی داریم که لا شک له کثیر الشک، اون یه قاعده فقهی است، نصاً اجماعاً بلکه تسالماً. و آیا کثیر الشک در وضو هم همان کثیر الشک در صلات هست؟ می فرماید اقوا الحاق این کثیر الشک به آن کثیر الشک هست، دلیلی ارائه می کند که گویا هم این دلیل دلیل الحاق می شود و هم دلیل برای خود قاعده. می فرماید للعذر والحرج، برای اینکه کثیر الشک پس از آن که در مرحله کثرت برسد شک مکلف، اگر احکام شک رعایت بشود و به شک اعتنا بشود موجب عذر و حرج است. اگر حرج نباشد حداقل عذر هست. و در صورتی که عذر و حرج بود، مفاد عذر و حرج چیه؟ نفی حکم هست. برای شما گفته بودیم یا نه که
در اختلال نظام،
بله، و عذر و حرج، عذر و حرج اختلال نمی کنه، بله، عذر و حرج، عذر و حرج رو گفتیم که فقط نفی حکم میکند. عذر و حرج و قاعده ضرر حکم اثبات نمی کند، نقشش هم فقط نفی حکم است، امتنانن. این رو همیشه داشته باشیم. و بعد از اینکه قاعده نفی عذر و حرج رو اینجا مطرح میکنیم، این نکته رو هم توضیح بدیم که سید روش حساب میکنن که این نفی عذر و حرج، نفی حرج بر اساس حرج نوعی است یا بر اساس حرج شخصی؟
کسی که احتیاط میکنه یه نوع عذر و حرج داره، کسی که تو مسائل احتیاط میکنه یه نوع عذر و حرج هست، اما اون که برداشته نمیشه.
تشکر میکنم، با سوال شما خستگی کردم. برای شما بگم آقای الان اگر اجازه بدید براتون شرح میدم. منظور از حرج نوعی این است که درصد بالای مردم، نوع یعنی درصد بالا، مثلا 90% مردم اگر این حکم را رعایت کنند براشون حرجی است. و اما بعضی ها نه، توان بالا دارد، روحیه دارد، علاقه دارد، میگه شک بکنم خوبه، دو رکعت نماز احتیاط، دو تا سجده برای خدا بیشتر انجام بدم، حالا هوای دیگه دارم، حرجی نیست. پس حرج نوعی نمیتوند باشد. سیدان الاستاد میفرماید که حرج و ضرر نوعی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر خرج و ضرر نوعی باشد به اعتباط ساده سازی چه می شود؟ انفکاک حکم از موضوع، یعنی یک موضوع اصلا یک جوان هیچ حرج احساس نمی کند و نوع احساس میکنه حرج و او حرج اصلا نداره حکم داشته باشد. پس موضوع نیست و حکم هست و بنابراین حرج نوعی نمیتواند باشد. حرج برای یک شخص اصلا نیست، یک کسی، یک شخصی اصلا حرج ندارد، خوشش هم میاد، حرج در مزیقه شدید، یعنی فشار غیر قابل تحمل، مثل روزه گرفتن تابستان طولانی. برای فردی که حال داد اصلا احساس نمی کند، برای او چه میشد اگر حرج نوعی باشد؟ انفکاکه حکم از موضوع، موضوع که حرج است نیست و حکم حرجی بیاد. انفکاکه حکم از موضوع عقلا هم اشکال دارد، شرعا هم اشکال دارد، شرعا و عقلا درست نیست. بنابراین حرج نمیتواند نوعی باشد، لذا حرج شخصی است. پس از آن که حرج شخصی بود، ما میبینیم در مسئله شک، در مسئله شک در اعضای وضوع قاعدتا باید محرج نباشد کثرت شک. خب افعال وضوع رو فراموش میکند، شک میکند، دوباره وضوع بگیرد، یه بار تکرار کند وضوع رو که حرج نیست. و حرج که قطعا برای شخص محرز نبود، یک حرج مشکوک که موضوع حکم نمیشد، حرج که عنوان میشود باید حرج محرز باشد نه حرج مشکوک. حالا میگم و اما اگر فرض کردیم همینطور که جناب آقای حسینی فرمود که اگر در یک وضو چند بار شک بکنیم که این حرج بشود، این وضعیت چند بار شک کردن از کسی رو شک میره بیرون، میشد وسواس. این عنوان موضوع فرق میکند. بنابراین اشکال سید این است که مدرک قاعده نمیتواند عذر و حرج باشد. کدوم قاعده؟ لا شک لکثیر شک فی افعال الوضوء، در باره وضوء قاعده عذر و حرج نمیتواند مدرک باشد. چرا؟ اولا حرج شخصی است و ثانیا به طور طبیعی یا اغلب کثرت شک در وضوع حرجی نیست. اگر به طور نادر کثرت شک در وضوع حرجی باشد، اون کثرت شکی که آقا فرمودن چند بار یک وضوع را تکرار کنند بازم دلش آرام نمیگیرد، اون بیماریه، اون وسوسه است. بین وسوسه و کثیر شک از نسب اربعه اهم و اخص من وجه هست. مثلا فردی وسوسه ذهنی دارد، خب این کثیر شک است، و فردی کثرت در شک دارد در اثر بیماری که شما جوان ها میگید آلزایمر، این وسوسه نیست، آلزایمر پس وسوسه نیست. و گاهی هم کثیر شک هست و وسوسه است، پس نسبت چه شد؟ اما خاص منوج شد. بنابراین اگر ما باشیم و کسی را شک، خود کسی را شک مستقیما تحت عنوان وسوسه وارد نمی شود. بنابراین از باب وسوسه که نیست، و اما از باب عسر و حرج هم مشکل بتوان اعلام کرد که این کسی را شک حکم ندارد از باب عسر و حرج، چون که عسر و حرج احراز نمی شود. قاعده عسر و حرج چیه؟ از قواعد لبیه است. قواعد فقهی معمولا از ادله لبیه است. چرا؟ برای اینکه عین نص نیست، مضمون نص هست. مضمون نص که شدش می شود از لبیات، پس از که از ادله لبیه بود اطلاق عموم ندارد. عموم اطلاق که نداشت چه می شود؟ به قدر متیقن اکتفا می شود. آنجایی که قطعاً عسر و حرج هست مورد قاعده هست. جایی که شک در تحقق عسر و حرج بکنیم مشمول قاعده نمی شود. بنابراین تا به اینجا عنوان کسی را شک در وضوع گفته شد، رأی قدما هم در نظر گرفتید و شهید هم که این قاعده را با شرح مختصری که الحاق به قاعده کسی را شک در نماز بیان فرمودن و دلیل آن را هم عسر و حرج در نظر داشتند برای شما گفته شد، اما تحقیق و مدرک اصلی این قاعده چه می شود؟ انشاءالله فردا. سلامتی آقا، از آن سلامت خدمت.